وبه نستعين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل نمونه هایی از مواردی که در کلام مرحوم صاحب جواهر به عنوان القاء خصوصیت یا تنقیح منات تعبیر شده است در استنباط احکام شرعی نمونه هایی را عرض کردیم. غرض این است که از این موارد، یعنی دقت در این موارد، اون نکته ای را که بیان کردیم استفاده کنیم که القاء خصوصیت با تنقیح منات در مواردی یک معنا را افاده می کند، به یک معناست. اون جایی که تنقیح منات مربوط به کشف یا فهم موضوع حکم است، در این گونه موارد اصطلاح تنقیح منات و القاء خصوصیت یک معنا را افاده می کند. اما گاهی تنقیح منات به معنی کشف ملاک حکم است، فلسفه حکم، یعنی اون مصلحت یا مفسده ای که منشأ و مبنای جعل حکم برای موضوعات است. در این گونه موارد اصطلاح تنقیح منات غیر از القاء خصوصیت است. غرض این است که با این مواردی که می‌خوانیم این فرق رو اولا پیگیری کنیم، و ثانیا نکته دوم که عرض کردیم ملاک و مقیاس و معیار برای القاء خصوصیت یا کشف یا تنقیح منات چیست؟ آیا فهم شخصی فقیه است، درک و فهم خود اوست، یا نه این بازگشت به فهم عرفی می کند؟ یعنی اگر القاء خصوصیت می کند فقیه، مدعای او این است که عرف این را اینجور می فهمد. و همچنین در تنقیح منات این را هم ببینیم آیا به همین سبکی است که عرض کردیم. خب قاعدتا اگر به فهم عرفی برگردد حجیت دارد، چون مخاطب در خطابهای شرعی عرف است. فهم عرف، متعارف، عقلا از خطابات در واقع همون ظهوراته، برمیگرده به معیار ظهور، ظهور عرفی. اگر اینطوری باشد داخل در ظهورات، منتها فقیه با توجهی که دارد این مطلب را به دست می آورد. البته عرض کردیم که گاهی فهم عرفی خیلی سریع به دست میاد و راحت استفاده می شود، گاهی نه، نیازمند به تفهیم و توجه دادن فقیه هست عرف را. ممکن است هم گاهی اینطور باشه. اما اگر بازگشت به فهم عرف نکند و داخل در ظهورات نشود که حجیت دارد شرعاً، باید چه باشد؟ بایستی به علم و یقین منتهی شود. یعنی فقیه اگر خود به یک فهمی از ملاک و منات میرسد، بینه و بین نفسهی و ربهی به اطمینان یا در یک درجه بالاتر به یقین برسد. چون بعضی ها گفتن در اینجا اطمینانم کفایت نمی کند. بعضی از اهل نظر معتقد هستند که در مورد اول که بازگشت به فهم عرف کند که داخل در ظهورات است، خب اونجا همان فهم، این در واقع علم عرفی، حجت است، اطمینان، سکون و نفس. اما اگر به فهم عرفی به ظهورات بر نمی گردد، کشف ملاکی است که فقیه به عقلهی به آن میرسد حالا با شواهدی که او در اختیار دارد و به نظر خودش گواه بر این مطلب است، اینجا اطمینان هم کافی نیست، گفتن باید به مرز یقین برسد، یعنی همون یقین منطقی. چون اونی که حجیت دارد گفتن یقین است که حجیتش ذاتی است. ولی با توجه به اون بحثی که ما قبلا عرض کردیم خدمتتون، از نظر شرع طبق آیات قرآن و روایات علم حجیت دارد، و علم هم که حجیت دارد با توجه به اینکه مخاطب در این آیات و روایات حجیت علم خود عرف است، نه فلاسفه نه اهل منطق که اهل دقت های خاصند، یعنی مخاطب عموم العقلا هستند، وقتی میفرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، ابزارهای علم را بیان میفرماید. معلوم شد اون علمی که از راه شنیدن، از راه دیدن یعنی از راه حس، یا از راه افعده، از راه عقل و تفکر حاصل می شود، ملاک این است که علم باشد. یعنی چه؟ یعنی عرف آن را علم بداند، عقلا آن را علم بدانند، معامله علم بکنند با آن. چون مخاطب در مثل این آیه فلاسفه که نیستن، که عموم الناسن. به نظر میاد که این ادله که حجیت العلم ازش استفاده می شود اوسع است از یقین منطقی، ولذا به نظر حقیر ادله حجیت علم همون اطمینان عقلایی هم شامل می شود. قبلا هم خاطرتون هست این را یک بحثی هم داشتیم، بعضی از محققین صاحب نظران مثل مرحوم شهید مطهری هم همین مطلب را فرمودن، کلامشون را عرض کردیم که فرمودن عقل که میگوییم علم را هم شامل می شود، چون تصریح کردن. حضرت آیت الله جوادی هم همینطور تصریح کردن که ما وقتی که میگوییم علم یا عقل، فقط عقل فلسفی را نمیگیم، عقل تجربی، یعنی عقلی هم که در علم به کار می رود اونم مرادمون هست. به نظر حقیر این نظر اقواست، یعنی این قولی که می گوید علمی که حجیت دارد، این علم اعم است از اون یقین خاص منطقی، از این ادله کاملا استفاده می شود. و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. خب این سخن سخن فلاسفه که نیست، سخن عمومیه که اگر می شنیدیم یا عقل ورزی می کردیم. عقل ورزی عموم مردم مراد است، نه عقل ورزی ملا صدرا و ابن سینا و امثال اینها. پس بنابراین به نظر حقیر اینطور است در هر دو قسم، یعنی چه اون جایی که الغای خصوصیت یا تنقیح مناط با مقیاس فهم عرفی است که داخل می شود در ظهورات، چه این قسم همین اطمینان و همین علم کفایت می کند، از ظن خارج می شه دیگه این در واقع، و چه اون قسمی که عرف اون را متوجه نمی شود اما فقیه با توجه به درکی که از مذاق شریعت و مقاصد شریعت دارد و بالاخره پختگی که پیدا کرده، میتواند به فلسفه یا به ملاک پی ببرد، ولو اینکه عرف متوجه آن نشود. بشود یا نشود، اگر به مرز علم برسد حجت است. حالا اون علم خواه در حد یقین باشد، همون یقین منطقی، یا سکون و نفس و اطمئنت و نفس باشد، یعنی ادله حجیت علم هر دو را شامل می شود. این به نظرم این دیدگاه اقواست، از اون دیدگاهی که تفکیک کردم، طوری که عرض کردم، گفته است اگر از قسم دوم شد حتما باید به یقین برسد و اون اطمینان مثلا عقلایی کفایت نمی کنه. توجه فرمودید؟ به نظرم این تفصیل و این تفکیک درست نیست، این دلیلی نداره. خب پس این نکاتی است که حالا عرض کردم ظرایف و نکات بحث ماست. با تتبع در کلمات علما، البته نه حالا یک تتبع خیلی جامع الاطراف، اما لااقل در فرمایشات مرحوم صاحب جواهر و بعضی دیگری که حالا عرض میکنیم. چند مثال رو در جلسه قبل خوندیم محضرتون، یکی دو سه مورد دیگری هم با اجازه دوستان میخوانیم ملاحظه کنید. میفرماید اذا سمع الامام اذان مؤذن جاز ان یجتزی بهی فی الجماعه، امام جماعت میخواهد نماز جماعت را اقامه کند، برپا کند، نماز جماعت را انجام بدهد. خب مستحب است که اذان بگوید، اقامه بگوید، اذان بگوید. حالا اون میشنود اذان مؤذن که یک نفر داد برای خودش نماز میخواد بخواند، فرض کنید فرادا کسی نماز میخواند، فرادا اون شخصی که میخواهد نماز فرادا بخواند داد اذان میگوید، امام جماعت صدای اذان او را میشنود، میفهمد یجتزی بهی، اینجا اکتفا میکنه به همون اذان، دیگه لازم نیست خودش هم اذان بگوید، یعنی اون استحباب تامین میشه. و این کان ذالک المؤذن منفردن به صلاتهی، هرچند که اون کسی که دارد اذان میگوید اذان را میگوید برای صلات فرادا، چون حالا اگر چنانچه یک نفر دیگری اذان بگوید به عنوان همون جماعت، این که معلومه، یعنی امام جماعت خودش اذان نمیگوید، یکی از مأمومین اذان میگوید لأجل الجماعه، این که مشخصه، نه اذان میگوید برای اینکه خود میخواهد فرادا نماز بخواند، فهمان عیب نداره اگر اینجور هم باشه اکتفا میکنه. بلا خلاف اجده، هیچ خلافی در این مسئله من نمییابم، میفرمایند و یدل علیه خبر ابی مریم الانصاری، دلالت میکند خبر ابی مریم انصاری، قاله، حالا خبر چیست؟ صلا بنا ابو جعفر علیه السلام، حضرت امام باقر سلام الله علیه، ایشون میگوید نماز بر به ما خوان، یعنی نماز جماعت رو ایشون امامت کرد، فی قمیص بلا ازار ولا رداء، یک پیراهنی به تن کرده بود، نه زیر پیراهنی داشت و نه ردا داشت، فقط با یک پیراهنی که به تن داشت نماز جماعت را به امامت اقامه کرد. ولا اذان ولا اقامت، نه اذان فرمود و نه اقامه هیچ کدام، همینطور آمد شروع کرد نماز جماعت را امام خواند. فلم من صرف قلت له، نماز که تمام شد به ایشون عرض کردم افاکل افاکل الله صلیت بنا فی قمیص بلا ازار ولا رداء ولا اذان ولا اقامت، این وجهش چه بود؟ فقال علیه السلام ان قمیصی کثیف، زخیم بود، یعنی بدنم پیدا نبود، پیراهن زخیم بود. فهو یجزی ان لا یکون علی رداء، حالا اگر رداء هم نباشد، چون پیراهن بود، بدن نما نبود، به اصطلاح این کفایت، این راجع به پیراهن. و اینی مررت به جعفر و هو یعذن و یقیم، من مرور کردم وقتی میخواستم بیام نماز رو اقامه کنم به حضرت صادق جعفری، این حضرت صادق علیه السلام مرور کردم، ایشان اذان و اقامه میگفت برای نماز. فلم اتکلم، منم حرفی سخنی نگفتم، این که ایشان که اذان اقامه میگفت بعدش حرفی نزدم. فاجزعنی ذالک، این نه نه به صلاح اذان ایشان اقامه ایشان کافی کفایت کرد که من دیگه نیازی است من اذان بگویم. این یک. و خبر و عمر ابن خالد عن ابی جعفر، یه روایت دیگری، قال کنا معه، با حضرت ابی جعفر حضرت امام باقر بودیم علیه السلام، فسمع اقامت جار له بالصلاه، حضرت صدای اقامه همسایه ای را که از آن اقامه می گفت که نماز بخواند شنید. فقال قوم، بلند شید، فقمنا فصلینا معه، بلند شدیم نماز را خواندیم به غیر اذان ولا اقامت، امام اذان اقامه نفرموده. و قال یجزیکم اذان جارکم، اینجور فرمود. حالا مرحوم صاحب جواهر ادامهش ملاحظه کنید، میفهمد الا ان الجمیع، همه این اخبار روایات کما ترا لا دلالت فیه علی الاجزاء بسماع اذان الاعلام، همه این موارد این دو تا روایت اذان صلات بود نه اذان اعلام، که اذان میگن که وقت داخل شده است، مثلا ترجمه فرمایید نه برای خاطر نماز، حالا چه نماز فرادا چه نماز جماعت، نه اذان الاعلام، که من اینا راجع به اذان اعلام نیست در این روایت، معنا ظاهرهم، ظاهر علما این است که بل هو صریح و جماعت منهم، بعضی تصریح کردن عدم الفرق بینه و بین غیره، گفتن فرقی ندارد اذان اذان اعلان باشد یا اذان برای صلات باشد، اجزا هر دو مجزیه، بل ولم اعثر علی من توقف فیه، مثلا کسی را پیدا نکردم که در این تردید بکند. خب حالا از کجا در آوردن این را؟ موارد روایت که اذان الاعلان نبود اذان الصلات بود، میفهمد و لعله، دو تا وجه دارد، یک لاطلاق قوله علیه السلام یجزیکم، یجزیکم اذان و جارکم، اطلاق دارد اذان و جارکم، چه اذان الاعلان باشه چه اذان و الصلات باشه، یعنی اطلاق شامل میشه، از کون و موردهی یا کون و مورد الاقامه، چون اون همسایه که میخواست اقامه هم داشت میگفت دیگه، پس معلومه شد اذانش اذان اعلان نبوده، مورد اینه که اذان و صلات، چون اقامه هم میگفته اذان اعلان نبوده، التی هی مختصتون به صلات، درست است که اونجا مورد اذان و صلات هست درسته، اما لا یقتضی اختصاص المراد بها، این باعث نمیشد که این جمله ای که فرمود یجزیکم اذان و جارکم، این را ما مقید کنیم به چه چیز؟ به اونجایی که اذان اذان صلات باشه، لا اقل من جبر ذالک بما عرفت من ظهور اتفاقهم علی، بل این آخرین حرفی که میخواستم بگم اینجاست، بل یکفی هو مع فرض تمامهی فی تنقیح المناط، حالا همه رو خوندم راجع به این که ایشان اینه هم بیان میفهمد، بل یکفی هو، هو یعنی چه؟ کفایت میکند هو یعنی این اتفاق علما که فرق نگذاشتند بین اذان الاعلام و اذان صلات، یکفی مع فرض تمامهی که یعنی چین عدم فرقی وجود نداشته باشد، در چه چیز؟ در تنقیح المناط بینه و بین غیرهی، یعنی اینجا کلمه تنقیح المناط به کار برده صاحب جواهر. خب اینجا تنقیح منات آیا مقصود ملاک و فلسفه حکم است یا نه تنقیح منات به معنای کشف موضوع حکم است؟ این دومیه، اینجا منات نه اینه که حالا این فلسفه چی چیه، مثلا بحث فلسفه نیست، غرض چیست، مصلحت یا مفسده، اینا که مطرح نیست، که اینجا فقط میخواد اینا بفهمد که آیا این فر و این حکم شرعی اختصاص دارد به اذان و صلات یا اذان الاعلان هم شامل میشه، میگن نه موضوع اذان است، حالا این اذان اذان الاعلان باشه یا اذان همیشه که صلات باشه، پس اینم یک مورد تنقیح منات که ایشان به کار میبره. البته گفتم صاحب جواهر غالبا آدم نگاه میکنه وقتی میخواد تنقیح منات و القای خصوصیت رو به کار ببرد، به اجماع و مثلا شهرت و امثال اینا هم استناد میکنه، یعنی اون رو مثل که معید میآورد، احتیاط ایشون هستا، این که نمیخواهد یک پشتبان دلگرمی داشته باشه که ما که الغای خصوصیت کردیم متفرد نیستیم، اینم پشتبانشه، که البته عرض کردم خدمت شما این خیلی وجهی نداره، یعنی خیلی که هیچ وجهی به نظر میاد نداره، چون بالاخره این اتفاق باید یک منشأی داشته باشد دیگه، اون اولین علمایی که فتوا را صادر کردن اونا که مسبوق به اتفاق نبود که، حالا اگر اطلاق کلامه، اگر چنانچه واقعا فهم عرف است که خصوصیت ندارد، هرچی که باشه همون ملاکه، اینی که حالا اتفاقم هست این یک تومنینه نفسی است، البته انسان میگه بله علما هم این رو گفتن، ولا مستند چیزی نیست، فقاهت نیست که یعنی چون که حالا این آقایان اینجور گفتن ما هم اینجور بگیم، سندیتی نداره و ایشان این تعبیر رو معمولا میکنه. جواهر الکلام جلد 9 آدرسش اینجاست، صفحه 136 137. این هم یک فرعی که هم شاید که باز بحث تنقیح منات رو گفتیم اینجور به کار برده. خب حالا فروع زیادی من یادداشت کردم ولی فکر نمی کنم به همه اینها نیاز باشد اینها رو بخوانم. آدرس ها رو بگم خودتون بعدا خواستید رجوع کنید، طولانی می شود. باز یه فرع دیگری هست، جواهر الکلام جلد 12 صفحه 59 و 60. مسئله هم راجع به این است که حالا اگر میتی را دفن کنن، بعد علم شد که مثلا در صلاتی که برش اقامه شده از صلات میت مشکلی بوده باشه، حالا میخوان صلات بخوانن، همون روی قبر میخوانن. این فرع را ما داریم، صلات را میخوانن برای همون قبر بدون اینکه نبش قبر کنن. حالا یه فرعی را آمدن با این مقایسه کردن، اگر چنانچه مستر شد، یعنی امکان ندارد، میت پشت دیوار است، آیا می شود از وراء الجدار صلات المیت را اقامه کرد یا نه؟ اون میت جایی قرار گرفته است پشت دیواری، حالا نمی شود هم پیداش کنی و اصلا راهی نیست، حالا فرض اینه. آیا می تونیم بگوییم که ما نماز را بخوانیم قبل از دفن، یا نه دفن کنیم بر قبرش نماز بخوانیم؟ کدام؟ یه عده گفتن خب بله می شود. چطور می شود بر قبر نماز خواند که مخفی و مستور است؟ اینم مستور است دیگه، اینم وراء الجدار است، نمی بینیم، چون نمی بینیم پس می شود. عده گفتن نه، نمی تونیم ما اینجور قیاس کنیم، چون لعل قبر مثل تابوت، مثل نعش است. یعنی این که فرمودن بر قبر می شود نماز بخوانی، شبیه همین است که جنازه در مثلا تابوت باشه، در نعش باشه، پیدا نباشه، این مثل اونه. حالا ما بیایم بگوییم وراء الجدار هم حکم این را دارد، این تنقیح منات نمیتونیم بکنیم، الغای خصوصیت، این هم یک فرع است. بعضی گفتن چرا الغای خصوصیت میکنیم، بعضی گفتن نمیکنیم، این هم میگم مفصل عبارتش نمیخوانم. باز یک جای دیگری هست که همون کتاب جواهر جلد 31 صفحه 58-59. این فرع هم راجع به این است که در مطلقه مفوضت البضع، یعنی زنی را به نکاح در آورده مردی، ازدواج کرده، مهر را معین نکرده، توجه فرمودید، قبل از عمل زناشویی او را طلاق داده است. این یک فرعی است که خب در قرآن، متن قرآن دیگه، آیه شریف قرآنه که میفهمد لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه، لا جناح علیکم که این طلاق شکل بگیرد، بله، و متعوهن، نه منتها اینجا مهر نداره دیگه، چون که عمل اگر مثلا مجامعتی باشه خب مهر مثل چیزی میاد، نه این مجامعتی نشده، مهر معین نکردن که بگوییم مهر معین کردن نصفش به عهده میاد، اینا همیش کدام نیست، پس چیکارش بکنن؟ قرآن میفهمد که اینجا متعوهن، نه اینجا متعه هست، یعنی بالاخره یه چیزی بدهید، چقدر باشه مقدارش، حالا اینم بحثای چیزی دارد، مثلا چه مقدار باشه بحث کردن. آیه قرآن میفرماید علل موسعه قدره، حالا هر کس هرچی وسعش میرسه به وسعش نگاه کنه، علل موسعه قدره و علل مقتره قدره، اونی هم که دستش تنگه با مقدار خودش بالاخره، بله، متاعا بالمعروف، اینجا دیگه عرف را هم در نظر بگیرید، معروف را، عرف را، متعارف را در نظر بگیرید، انجام بدهید، حقا علی المحسن. اصل حکم این آیه شریفه از سوره بقره 236. خب حالا بحث این هستش که آیا چیز به اصطلاح مفارقه مفوضت البضعی، یعنی خانومی را ازدواج کرده، مهر تعیین نکرده، تعیین نشده، ولیکن مطلقه نیست، بلکه مفارقت شکل گرفته است، مثلا فسخ شده است عقد ازدواج، چرا؟ به خاطر عیبی که وجود داشته است، آیا این هم به اون ملحق می شود؟ متعه اینجا هم هست یا نه؟ یه ده گفتن بله، چه فرق میکنه؟ ملاک اینه که خلاصه این خانم یه اسمی روش گذاشته شده است دیگه، به نکاح کسی در آمده، گفتن این همسر فلانیه. حالا این چه از باب این باشد که مطلقه هست، چه از باب این باشه که فسخ عقد نکاح، مثلا گفتن فرق نمیکنه، این تنقیح منات کردن، الغای خصوصیت کردن. بعضی گفتن که نه، لعل در مورد مطلقه خصوصیتی باشه تردید کردن، یعنی باز این فرضن اینجوریه. گفتیم جواهر الکلام جلد 31 50 همیشه که رو میگه و ربما ما الحق بها، الحاق شده است بها، یعنی به این مطلقه مفوضت البوز، المفوضه المفارقه من قبل الزوج، یعنی اونی که مفارقت شکل میگیره، مفوضت البوز هم هست، محرم معین نشده، من قبل زوج به عیب و نحوهی. حالا یه عیبی بوده است که اونجاهایی که میتواند نکاح را، عقد نکاح را فسخ بکنه. بله، این را آمدن بعضی را گفتن که مولا حق از مگرد بله یه خیرت المحکی عن مختلف الفاضل، بر اومه علامه هلی در مختلف این را اختیار کرده، بل ظاهر المحکی عن المبسود، شیخ طایفه هم المیل الیه، ایشون هم به این قول تمایل پیدا کرده، ولی مرحوم صاحب جواهر میفهمد دیگران با این دو بزرگوار موافقت نکردند، الا انه لم نجد لهما، یعنی علامه هلی را و شیخ طایفه را کسی موافقت نکرده از منا، یعنی از علمای شیعه، و انما هذا الكلام و نحوه مذکور فی کتب العامه، یعنی این نقل مثلا به قیاس و اینا شباهت داره، اونا در کلماتشون ذکر کردن، ولا دلیل ارمی شهد که ودال دلیلن سوا دعوا تنقیح المنات، میگه دلیلی ندارد مگر اینکه کسی بگوید که ما تنقیح منات میکنیم، اون وقت میگه نه، این تنقیح منات اینجا جاش نیست، و هو کما ترا ضرورت عدم تنقیح المعتبر، اون تنقیح مناطی که معتبر است مثلا به عرف ارائه بدهیم، عرف بگوید بله فرق نمی کند، یا به یک یقینی برسیم بگوییم فرق نمی کند، نه در این حد نیست. در اینجا یه احتمال می دهیم که در مسئله مطلقه و طلاق چون یه عیبی در کار بوده، اون آقا عیب بوده دیگه، اما اونجا نه، اونجا عیبی نیست، طلاق می دهد. اینجا عرف هم بگه آقا فرق میکنه، عرف میگوید خب اینجا عیبی در کار بوده، چیکار کنه بنده خدا؟ این متعارف وقتی یک عیبی هست میگن خب این عیب هست، اما اونجا عیبی در کار نیست، طلاق داده، یعنی فهمید که نه، این تنقیح منات معتبر نیست. ببینید پس صاحب جواهر چه اصطلاحی به کار میبرد؟ تنقیح منات. مراد از تنقیح منات چی هست؟ تنقیح منات یعنی فلسفه حکم نیست، این موضوعه که آیا موضوع کل مفارقت مفوضت البزع است که جدایی بشود بین زن و شوهر، یا نه این فقط جایی است که طلاق به طلاق باشه، نه مثلا به ایبن باشه. این تنقیح مناتی است که از قبیل الغای خصوصیته، یعنی در واقع به اون کار برده. معلوم هم می شود که این تنقیح منات ها باید طوری باشد که عرف تصدیق کنه، ولی اگر جوری باشد که از نظر عرفی فرقی، وجه فرقی باشه، نه این الغای خصوصیت نمی شود کرد. این هم راجع به این فرقی که ایشان اینجا فرمودن. بله، نه اینجا مهر نیست، دخول هم نشده، مجامعت نشده، این فرش اینجوره. و اگر مهر معین کرده باشن قبل المجامعت نصف المهر است، بعد المجامعت تمام المهر است. اینجا مفوضت البزع است، این غیر از معین المهر است. اون فرقی که شما میفرمایید راجع به اون است که مهرش معین است، که قبل از مجامعت نصف به مجرد اینکه صیغه عقد را میخوانند، مهری که معین کردن نصفش به عهده زوج میآید، اون نصف دیگرش برای متوقف میشود بر عمل زناشویی. اونجاییست که مهر معینه، این فرق اونجاییست که مهر معین نیست. مثلا نه، اینجا اصلا مهر نیست، اینجا فقط متعه هست، یعنی در واقع یه چیزی جای مهر می نشیند که یه وجهی چیزی بالاخره او را متمتع کنه، بهرمند غیر از اون. خب حالا از این فرعها دیگه می خواهیم بگذاریم. آدرس عرض بکنم جواهر الکلام یه فرع دیگری راجع به شفعه است، در باب شفعه. جلد 37 297 281 دیگه. حالا این رو من باز طولانی هست نمیخوانم، خسته میشید، آدرسش رو یادداشت بفرمایید. راجع به حق و شفعه است. باز جواهر الکلام جلد 39 صفحه 306 و 309 اینجا هم یک فرعی رو مطرح فرمودن که بر اساس همین تنقیح منات و الغای خصوصیت بحث کردن. 306 تا 309 جلد 39. اگر مثلا جایی افرادی غرق بشوند یا دیوار خانه‌ای برایشون مثلا خراب بشود، المهدوم علیهم، اینجا فرق این است که یرس بعضهم عن بعضن، که معلوم نیست که مقدم مرده که مؤخر، اینجا توارث میشه. ایشون این فرق ما داریم. گفتن حالا اگر چنانچه غرق نبود، هدمم نبود، به وجه دیگری اینها فوت کردن، مثلا در تصادف، بازم نمیدونیم کدوماشون مقدم فوت کرد کدوماشون مؤخر، آیا اون حکم اینجا هم میاد یا نمیاد؟ باز همون بحث هستش که آیا الغای خصوصیت بکنیم از مورد نص که مهدومون علیهم و غرقا هست، یا نه اکتفا کنیم به همون مورد نص. این باز بحث الغای خصوصیت و تنقیح مرات اینجا مطرح کرد. بله، این فر رو بخوانم، این خوبه، این مفیده، نکته جدیدی است. عبارت اینه: خیار الحیوان ثابت للمشتری خاصتا دون البائع. خب خیار حیوان میفهمن که برای مشتری است، برای بائع نیست، یعنی مشتری خریدار خیار حیوان تا 3 ایام دارد، نه بائع. خب علال ازهر الاشهر، قول ازهر و اشهر این است که خیار حیوان اختصاص به مشتری داره. فتوان و روایتن، هم شهرت فتوایی هم شهرت روایی. بل المشهور شهرتن عظیمتن فیها، اصلا از اشهر بالاتر مشهور است، مشهور علما اینه. خب بعد میفرماید که لا اجد فی خلافن الا من المرتضى فی انتصاره، مرحوم سید مرتضی در انتصار فرموده است نه خیار الحیوان مال بایه هم هست، بایه هم خیار حیوان در اختصاص مشتری نده. و قواه و الشهید و ثانی فی المسالک، شهید ثانی هم همین قول را تقویت کرده است در مسالک، گفته اگر اجماعی نباشد این قول خوبه، اگر اجماع نباشد، ان لم یثبت الاجماع. خب حالا چه وجهی داره؟ چون در روایات که راجع به المشتری یا بالخیار اونجا مثلا راجع به مشتری هست، چطور این آقایان آمدن گفتن که بایه هم داره و مرحوم شهید ثانی تقویت میکنه این قول را؟ وقیل فی وجهی ان وجه الحکمت، دقت کنید این بحث که الان میخوایم بگیم تنقیح منات معنی دوم است. اینجا تنقیح مناطی که الان بحث می شود، تنقیح منات و معنی ثانیه، یعنی فلسفه، یعنی علته نه موضوعه. این وجه الحکمه فی ثبوت هذا الخیار متحد بین البائع و المشتری، گفتن آقا حکمت یعنی همون فلسفه یا علته فرقی نمی کند بین بائع و مشتری هر دست، چیه اون حکمت؟ یعنی اون غرضی که این حکم تشریح شده است چه چیز است؟ و هیه خفا و حال الحیوان، بالاخره میخوان به پی ببرن به وضعیت این حیوان از خصوصیاتی که داره. المحتاج الى ضرب هذه المده ای 3 ایام، شاره آمده گفته 3 روز ببینن که این وضعیتش چطوره، چون ممکن است حالا یه وقتی هم بایه هم حیوان است که خودش پرورش داده است، میداند وضعش چجوره، یه وقت ممکن است خریده، توجه فرمودید، هبه کردن بهش، یه ارثی به یک بالاخره از یه جایی بهش رسیده، یه حیوانی هنوز به وضعیت حال این حیوان آگاهی نداره. حال نفرمایید که خب بایه حیوان مال خودشه دیگه، میدوند که چجور حیوانیست، نه میشود مواردی تا فرض کرد که اونم اطلاع نداره. خب حالا معامله شد، مثلا ممکن است که در 3 روز اینم مهلت داشته باشه. و فیه مرحوم صاحب جواهر اینا نقد میکنه، چجور؟ ان الحکمت ما لم یکن منصوص علت. ببینید کار یه کار سخت اینجا، اینکه عرض کردیم اون جاهایی که میخواهد منات به معنای علت حکم را کشف کند کار سختیه. میگه اگر منصوص باشه خیلی خوب، ما تابع نستیم. مثل همون جایی که میفهمد که الخمر و مسک حرام و لعنه و مسکر، یا مثلا ماء البئر مثلا معتصم لعنه له ماده، لعنه له ماده. بله، اگر چنانچه حکمت در نص داشته باشیم که آمده باشه وجد. او تنقیح منات، دقت کنید اصطلاح تنقیح منات به کار برده، او تنقیح منات. بله، اگر تنقیح منات نباشد، نص هم نداشته باشیم، این حکمت لا یجوز و ترادها عندنا. خیلی دقیقه میگه نزد ما یعنی شیعه. بله، اگر فقه مثلا قیاس باشه، بر اساس قیاس اون راحت میکنه کار را، ولی از نظر ما باید تنقیح منات. اینجا ما میفهمیم که مراد از تنقیح منات میگه علم پیدا میشه. این که میگوید اندنا یعنی قیاس در مذهب غیر ما ظنم کفایت میکنه. توجه میفرمایید؟ این که میگوید اندنا شد که علم باید باشه. پس اولا معلوم شد که تنقیح منات در این عبارت به معنای تنقیح منات در اون عبارات نیست که معادل القای خصوصیته. اونجا موضوع رو میخواست بگه، فلسفه چیه نمیدونیم. از ضیعه خصوصیت دارد؟ گفت نه، خصوصیت ندارد. اینجا میگوید آیا این خیاری که جعل کرده شاره برای مشتری، آیا این خصوصیت برای او داره؟ طرف میگوید نه، حکمتش عام است. میگه شما این حکمت در کجا آوردی؟ توجه میفرمایید؟ مگه نس دارید؟ میگه نه، خودت کشف کردی. میگه ها، میگه علم داری؟ نه، ظن است. میگه به درد نمیخوره. این دقیقه. پس دو چیز معلوم شد، اولا تنقیح منات در این تعبیر به معنی ثانی است، یعنی منات یعنی علت، و ثانیا اینجا باید به یک علمی آدم برسه، یا باید در متن مثلا کلام شارع آمده باشه. این هم یک جواهر الکلام جلد 23 صفحه 24 تا 27. خب عرض می شود محضر شریف دوستان، حالا وقتم داد می گذرد، اگر خاطر مبارکتون باشه کلامی در جلسات البته قبل از تعطیلات سال جدید به مناسبتی از مرحوم فیض کاشانی نقل کردیم، البته از طریق شهید مطهری، راجع به التحنک بالعمائم، راجع به تحت الحنک. خاطرتون هست که اونجا مرحوم فیض با اینکه خودش هم یه مقداری مسلک اخباری داره، اما فرمودن که آقا این روایاتی که راجع به تحت الحنک آمده است ملاکش چیه؟ ملاکش این است که تشبه به کفار نکنید، به مشرکین تشبه نکنید، ملاکش اینه. فی یومنا هازا، که این خصوصیت مال مشرکین نیست. الاقتعاد، الاقتعاد یعنی این امامه را بالا بستن، آویزون نکردن زیر چانه، آویزون اونا میگن اقتعاد. التحنک یعنی این امامه را زیر حنک، یعنی زیر به صلاح همشهد که گلو انداختن. خب اون زمان اینجور بوده. این چه کشف ملاکیه؟ تنقیح منات یا ملاک معنی ثانی هستا. خب اینا دقت کنید، حالا این تنقیح منات بالمعنی ثانی دو تا خاصیت داره، یعنی احدل خاصیت این را داره. تنقیح منات بالمعنی ثانی که علت و فلسفه حکم را به دست بیاوریم، این احدل خاصیت این را داره. احدل اثرن چیه؟ اگه گفتید هم باعث می شود که توسعه در حکم بدهیم، یعنی وقتی این ملاک را یه جای دیگری دیدیم اسراع بکنیم حکم را از این موضوع به موضوع دیگر، هم باعث رفع الحکم میشه. مثل این خیار الحیوانی که این آقایانی که حالا آمدن مثلا حکمت رو گفتن خفا و حال الحیوان است، اومدن توسعه دادن. یعنی خیار الحیوانی که برای مشتریه این رو برای بایی هم ثابت کرده، این میشه توسعه، یه مصداق دیگه بشه افزوده شد. این فرضی که از مرحوم فیض نقل کردیم اصلا حکم برداشته شد، یعنی حکم در یک زمانی هست، چون در زمان دیگر این ملاک از بین رفته اصلا حکم میره. توجه فرمودید؟ جالب اینجاست، حالا این مطلب رو اون وقت از مرحوم فیض نقل کردیم، بله این را مرحوم صدوق، با اینکه خب میدونید مرحوم شیخ صدوق هم به عنوان اینکه حالا اخباری مثلا تعبیر از ایشون میشود، ایشان هم وقتی که روایت را نقل میکنه بله به همین صورت فتوا داده. من اینو پیدا بکنم تعبیر مرحوم صدوق را آورده باشم خدمتتون بخوانم خوبه. بله نمیدونم مثل اینکه همراه هم نیست. چرا پیدا کرد؟ عنایت کنید حیف این را دیگه از دست ندهیم. خب کلام مرحوم فیض را من از وافی نداشتم، نتونستم پیدا کنم. استاد شهید مطهری در ده گفتار صفحه 108-109 نقل کرده، مال فیض کاشانی. اما من لا یحضر الفقیه را رفتم نگاه کردم، در من لا یحضر آمده، میخوانم عبارت را ببینید. روى الصدوق فی الفقیه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الفرق بین المسلمین والمشرکین التلحی بالعمائم. این در من لا یحضر، حالا وسایل شیعه هم نقل کرده ها، اگر خواستید وسایل شیعه جلد 3 صفحه 292 وسایل نقل کرده. خود من لا یحضری که بنده دارم جلد 1 صفحه 173 حدیث 8، این حالا متن حدیثه. حالا عبارت صدوق ببینید، قال صدوق و ذالک فی اول الاسلام و ابتدائهی. ببینید با اینکه ایشان مجتهد مثلا مثل امثال شیخ مفید هم اینها نیست به ظواهر روایات، ولی این مقدار دیگه متوجه شده که این یک حکم عام فرا زمان و فرا مکانی نیست، خصوصیت داره. میگه فی اول الاسلام و ابتدایی و قد نقل عنه، ایشون میگه اهل خلاف یعنی اهل سنت هم نقل کردن که انه امر به تلحی و نهى عن الاقتعاد، همون اقتعاد هست کردیم، همین که امامه را ببنده بالا. بله بعد حالا بس این هم یک کلام. یک جمله دیگر هم اشاره کنم که این مطلب نمانه. جمله ای از امیرالمومنین هست شنیده اید در نهج البلاغه آمده راجع به خضاب، راجع به خضاب که ازشون سوال کردن، حالا خواستید ببینید نهج البلاغه حکمت 17، نهج البلاغه حکمت 17، سؤل عن قول الرسول، از حضرت سوال شد از قول پیغمبر، پیغمبر چه فرمود؟ غیر الشیبه ولا تشبهوا بالیهود. چطور اینجا فرموده بود که عمائم را تحنک نکنید، تشبه بالمشرکین نکنید؟ پیغمبر فرموده است که غیر الشیب، تغییر بدهید، خضاب بکنید، لا تشبهوا بالیهود. فقال علیه السلام، یعنی امیرالمومنین در تفسیر کلام پیغمبر چه فرمود؟ انما قال صلی الله علیه وسلم ذالک و دین قل فاما الان وقد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه ثمر و مختار. دیگه کلمات از تعمیر فصیح بلیغه. این صدوق چطور فرمود که این راجع به اول اسلام بود؟ آقا امیرالمومنین هم در این فرمایش پیامبر میفرماد بله معنیش اینه، پیغمبر وقتی اینا فرمود که الدین و قلن کم بودن مردم، فعمل آن امروز که دیگه دین پیروان زیادی داره، فمرون و مختار، هر کس میخواد خضاب بکنه، هر کس میخواد خضاب چه؟ این از این بابستا، یعنی فلسفه حکم و ملاک حکم کشف شده. البته حالا امیرالمومنین که خب طبعا علم لدنی داره، اما شبیه به همین بحثی است که در مورد مسئله تحنک عرض کردیم. این راجع به این مسئله است. دیگه وقت گذشت، از دوستان میخوام یک استیزان مختصری بکنم. یه چیزی هم ما داریم در السنه فقهای شیعه به نام چی؟ غیر از الغای خصوصیت، غیر از تنقیح مناط، مذاق و شارع. اینم خیلی کاربرد داره. میگن بله فقیه این مذاق شارع اینه. مذاق خب این مذاق شارع چجوری دست آورده؟ مگه یه روایتی داریم که آقا مذاق شارع این است؟ نه، اینا رو خودش میفهمه. حالا اینم به نظرم یه چند تا مثال براش نقل بکنیم دیگه، وقت بحث جنبندی بکنیم. صلی الله علی محمد.